صفحه 77. فریاد یک صدای ببرش ببرش بلندتر شد. مثل رومی هایی که برای گلادیاتورها دم می گرفتند، بکشش، بکشش. حسن نفس نفس می زد. چیزی نمانده امیر آقا، چیزی نمانده. بعد لحظه موعود فرا رسید. چشمهایم را بستم و بند را شل کردم. وقتی باد آن را می کشید و می برد، باز انگشتهایم را آشولاش کرد. و بعد برای اینکه بدانم چی شده، لازم نبود صدای نعره جمعیت را بشنوم. لازم نبود نگاهی به بالا بیاندازم. حسن داشت جیغ می کشید و بازوهایش را دور گردنم حلقه می کرد. براو امیر آقا، براو. چشمهایم را باز کردم و دیدم بادبادک آبی مثل تایری که در سرعت بالا از ماشینی در می رود، با لجام گسیختگی دارد چرخ می زند و می آید پایین. پلک زدم و کوشیدم چیزی بگویم. چیزی به ذهنم نرسید. یک دفعه این پا و آن پا کردم، از بالا به خودم نگاه کردم. پالتو چرمی مشکی، شالگردن قرمز، شلوار جین رنگ رو رفته. پسر بچه ای لاغر، کمی زردنبو و نسبت به 12 سال سنش یک هوا کوتاه‌تر. شانه های باریکی داشت و دور چشم های میشی روشنش توق افتاده بود. نرم بادی موهای قهوه‌ای روشنش را به هم ریخت. آن پسر نگاهی به من کرد و به همدیگر لبخند زدیم. بعد من داشتم جیغ می زدم. همه چیز خوشاب و رنگ بود. همه چیز شاداب و قشنگ بود. آن یکی دستم را انداخته بودم دور کمر حسن و هر دو بالا و پایین می پریدیم، می خندیدیم و هر دو گریه می کردیم. شما بردی آقا امیر، بردی. تنها چیزی که می گفتم این بود: ما بردیم، ما بردیم. این اتفاق نیفتاده. یک لحظه بعد پلک می زنم و از این خواب قشنگ بیدار می شوم. از رخت خواب می آیم بیرون. برای صبحانه می روم پایین به آشپزخانه. با کسی جز حسن حرف نمی زنم. لباسهایم را می پوشم. منتظر بابا می شوم. ولش کن. باز هم همان زندگی قبلی. همان موقع چشمم افتاد به بابا روی پشت بام خانه. لب پشت بام ایستاده بود. هر دو دستش را تکان می داد. هورا می کشید و کف می زد. و درست همین دیدن بابا روی پشت بام که عاقبت به وجود من افتخار می کرد، بزرگترین لحظه زندگی 12 سالم بود. ولی حالا داشت کاری می کرد. دستهایش را محکم تکان می داد. بعد متوجه شدم حسن، ما. حسن که دستهایش را از دور من باز می کرد گفت: می دانم. انشاءالله بعدن جشن می گیریم. حالا من می دوم و آن بادبادک آبی را برای تان می آورم. قرقره را انداخت زمین و به دور رفت. لبه چپن سبز رنگ به دنبالش روی برف‌ها کشیده می شد. صدایش زدم: حسن، هر طور شده بیاوریش ها. می خواست بپیچد توی خیابان، چکمه های لاستیکیش برف را بلند می کرد. ایستاد و رو کرد به من. دستهایش را گذاشت دو طرف دهانش. گفت: تو جون بخواه. بعد لبخندی زد که لبخند حسن بود و پیچید توی خیابان و از نظر ناپدید شد. دیگر این لبخند سربلندش را ندیدم تا 26 سال بعد توی یک عکس رنگ رو رفته فوری. خواستم بادبادکم را جمع کنم که مردم برای تبریک گفتن هجوم آوردند. باهاشان دست می دادم و تشکر می کردم. بچه های کوچکتر با چشم های حیرت زده نگاهم می کردند. من قهرمان بودم. دست ها بود که به پشتم می زدند و به موهایم می کشیدند. بند را جمع می کردم و متقابلن به همه لبخند می زدم. ولی حواسم پیش بادبادک آبی بود. آخر سر بادبادکم توی دستهای خودم بود. بند آزاد را که روی پاهایم جمع شده بود دور غرغره پیچیدم، باز هم با چند نفر دیگر دست دادم و بدو بدو رفتم خانه. وقتی به در فلزی پرنقش و نگار رسیدم، علی آن طرف در منتظر بود. با دستهایش میله ها را چسبیده بود. گفت: مبارک باشد. تشکر علی جان. باهاش دست دادم و غرغره و بادبادک را دادم دستش. تمام مدت داشتم دعایتان می کردم. پس باز هم دعا کن. هنوز کارمان تمام نشده. با عجله به خیابان برگشتم. از علی سراغ بابا را نگرفتم. هنوز نمی خواستم ببینمش. توی فکرم کلی نقشه چیده بودم. وارد شدنی با شکوه، قهرمانی، نشان افتخار در دستهای خونیم. همه سرها و همه نگاه ها به یک طرف برمی گردد. رستم و سهراب همدیگر را برانداز می کنند. یک لحظه سکوت شورانگیز. بعد جنگجوی کهنکار به طرف جنگجوی جوان می رود، او را در آغوش می کشد، به شایستگیش اذعان می کند: براءت، رهایی، سعادت، و بعدش خب مسلماً بعدش خوبی و خوشی است. دیگر چی؟ خیابان‌های وزیر اکبرخان شماره گذاری شده و مثل یک شبکه درست روبروی هم بودند. آن وقتها محله نوساز بود و در حال توسعه. توی هر خیابان بین مجتمع‌هایی که دورشان دیوارهای دو متر و نیمی بود، هنوز زمین بایر و ساختمان نیمه تمام بود. تمام خیابان‌ها را زیر پا گذاشتم تا حسن را پیدا کنم. همه جا مردم بعد از گذراندن یک روز طولانی به تفریح و سرگرمی داشتند، صندلی‌ها، غذا و وسایلشان را جمع می‌کردند. بعضی‌ها هنوز روی پشت بام خانه‌شان نشسته بودند و به صدای بلند به من تبریک می‌گفتند. چهار تا خیابان پایین‌تر از خیابانمان عمر را دیدم. پدرش مهندس بود و از دوستان بابام. با برادرش داشتند روی چمن جلوی خانه‌شان را یک توپ فوتبال دریبل می‌کردند. عمر پسر خیلی خوبی بود. کلاس چهارم با هم کلاس بودیم و یک بار هم خودنویسی به من داده بود از همانهایی که مغزیشان پر می‌شود. گفت: شنیدم مسابقه را بردی امیر، تبریک می‌گویم. ممنون. حسن را ندیدی؟ هزاره‌ای شما را؟ با سر تایید کردم. عمر توپ را با سر زد طرف برادرش. شنیدم بادبادک باز قهاری است. آخه همیشه تعجب می‌کنم که اون چطور این کار را می‌کند. منظورم این است که با چشم‌های به آن ریزی چطوری می‌بیند. برادرش زد زیر خنده. پقی خندید و توپ را از عمر خواست. عمر اعتنایی به او نکرد. او را ندیدی؟ عمر با انگشت شست از روی شانه به پایین خیابان اشاره کرد. چند لحظه پیش دیدمش که داشت به طرف بازار می دوید. ممنون. تندی دویدم. وقتی به میدان بازار رسیدم، خورشید تقریباً پشت تپه ها فرو رفته بود و آسمان دم غروب به رنگ صورتی و ارغوانی در آمده بود. چند تا خیابان آن طرفتر از مسجد حاجی یعقوب صدای اذان ملا می آمد. حسن هیچ وقت نمی گذاشت نمازش قضا شود. حتی گاهی وقتها که توی حیات مشغول بازی بودیم، عذرخواهی می کرد، از چاه حیات آب می کشید، وضو می گرفت و توی آلونک ناپدید می شد. چند دقیقه بعد لبخند زنان بیرون می آمد و مرا که یا پای دیوار بودم یا بالای درخت پیدا می کرد. اما امشب نمازش داشت، به خاطر من قضا می شد. بازار به سرعت داشت خالی می شد. کاسب ها داشتند از چک و چانه زدن روزانه دست می کشیدند. بین دکه هایی که تیپ هم ردیف بودند، پایم رفت توی گل. دکه هایی که می شد از یکی قرقابولی تازه سربریده خرید و از دیگری ماشین حساب. از میان ازدهامی که داشت کمتر و کمتر می شد، از میان گداهای جند پوش چلاغ، دست فروشهای قالیچه به دوش و زادها و قصابهایی که داشتند در مغازه هایشان را می بستند، راهم را کشیدم و رفتم. هیچ اثری از حسن نبود. دم دکه خشکبار فروشی ایستادم و برای پیرمردی که داشت روی قاطرش سبدهای تخمه و کشمش بار می کرد، مشخصات حسن را گفتم. عمامه‌ای به رنگ آبی روشن به سر داشت. مکسی کرد و قبل از آن که جوابم را بدهد، مدتی طولانی نگاهم کرد. شاید دیده باشم. از کدام طرف رفت؟ سر تا پایم را برانداز کرد. پسری مثل شما چه کار دارد که این وقت روز یک همچین جایی دنبال یک هزاره‌ای بگردد؟ نگاه تحسین‌آمیزش روی پالتو چرمی و شلوار جینم که بهش می گفتیم شلوار کابویی دو دو می زد. در افغانستان داشتن لباس آمریکایی، به خصوص اگر دست اول بود، نشانه تمول به شمار می رفت. حتما باید پیدایش کنم آقا، گفت. چه کارت است؟ منظورش را نفهمیدم، اما دیدم که با بی صبری کردن هم کاری از پیش نمی برم. گفتم پسر خدمتکارمان است. پیرمرد ابروی جوگندمیش را بالا انداخت. عجب هزاره‌ای خوش‌شانسی که همچین ارباب دلسوزی دارد. بابایش باید جلوتان زانو بزند و خاک پایتان را با موژه جارو کند. بالاخره میگویید یا نه؟ یک دستش را گذاشت روی قاطر و به پایین بازار اشاره کرد. به نظرم این پسری را که مشخصاتش را گفتی دیدم. داشت آن طرفی می دوید. یک بادبادک دستش بود، به رنگ آبی. گفتم راستی؟ خودش قول داده بود تو جون بخواه. حسن نازنین، حسن قابل اطمینان نازنین. به قولش وفا کرده و آخرین بادبادک را برای من گرفته بود. کاسب پیر با قرولند جعبه دیگری بار قاطر کرد و گفت البته آنها لابد تا حالا گرفتندش. کیها؟ گفت آن پسرها، همانهایی که دنبالش می کردند. لباسهایشان مثل مال تو بود. نگاهی به آسمان انداخت و آهی کشید. حالا برو پی کارت، داری من را از نماز می اندازی. اما من دیگر توی کوچه به سرعت راه افتاده بودم. چند دقیقه بعد تمام بازار را بی نتیجه زیر پا گذاشتم. شاید چشم کاسب پیر عوضی دیده بود. اما بادبادک آبی را دیده بود. با این فکر که دستم به بادبادک برسد، توی هر کوچه پس کوچه‌ای، توی هر مغازه‌ای سرک کشیدم. هیچ اثری از حسن نبود. داشتم یواش یواش نگران می شدم که نکند قبل از تاریک شدن هوا حسن را پیدا نکنم، که از جلو صداهایی شنیدم. به خیابانی خلوت و گلالود رسیدم. این خیابان عمودی می خورد به انتهای خیابان اصلی که از وسط بازار می گذشت. توی کوره راهی ناهموار پیچیدم و صداها را دنبال کردم. با هر قدم چکمه هایم توی گل شلب شلب می کرد و نفس هایم پیش رویم ابر سفیدی از بخار می ساخت. یک طرف این کوره راه مسیلی پر از برف بود که احتمالاً توی بهار نهری خروشان در آن جاری می شد. در طرف دیگر من سرف های پوشیده از برف از میان خانه های کاهگلی با پشت بام مسطح جا به جا سر برآورده بودند. این خانه ها از خیلی جهات فرق چندانی با کلبه های گلی نداشتند و کوچه های باریکی آنها را از هم جدا می کرد. دوباره صدا را شنیدم. این بار بلندتر که از یکی از همان کوچه ها می آمد. یواشکی خودم را سر کوچه رساندم. نفسم را حبس کردم. دزدکی نگاهی به داخل کوچه انداختم. حسن با حالت جسورانه‌ای ته کوچه بن‌بست ایستاده بود. مشت‌ها گره کرده، پاها کمی از هم باز. پشت سرش روی کوپه‌ای از آت و آشغال و خاک و خل بادبادک آبی قرار داشت. کلید من برای راهیابی به قلب بابا. سه تا پسر راه فرار حسن را از توی کوچه بسته بودند. همانهایی که آن روز، روز بعد از کودتای داوود خان روی تپه بودند. همان وقتی که حسن دوتایی من را با تیر و کمان نجات داد. ولی یک طرف ایستاده بود، کمال یک طرف، وسط هم آصف بود. احساس کردم بدنم منقبض شد و چیز سردی تیره پشتم را لرزاند. آصف آرام و مطمئن به نظر می آمد. پنجه بوکس برنجیش را می چرخاند. آن دوتای دیگر با عصبانیت این پا و آن پا می کردند و نگاهشان بین آصف و حسن می رفت و می آمد. انگار حیوانی وحشی گیر انداخته بودند که فقط آصف می توانست مهارش کند. آصف که پنجه بوکس را توی دستش می چرخاند گفت: تیر و کمانت کو هزاره ای؟ راستی چی گفتی؟ که باید من را آصف یک چشم صدا کنند. آره آصف یک چشم. خیلی زبلی. واقعا زبلی. خب معلوم است دیگر هر کس یک اسلحه پر دستش باشد زبل تشریف دارد. دیدم هنوز نفسم را حبس کردم. آرام و آهسته نفسم را بیرون دادم. حس کردم میخکوب شدم. دیدم که آنها دارند به کسی که باهاش بزرگ شدم، به پسری که لبشکریش اولین خاطرم بود، نزدیک تر می شوند. آصف گفت: اما امروز روی شانسی هزاره‌ای. پشتش به من بود، ولی مطمئن بودم که دارد نیشخند می زند. عشقم کشیده ببخشمت. نظر شما چیه بچه ها؟ کمال گفت: ای والا که آقایی، مخصوصا با آن پروبازی که آخرین بار نشانمان داد. سعی می کرد برخوردش مثل آصف باشد، اما لرزشی توی صدایش بود. بعد متوجه شدم او از حسن نمی ترسید اصلاً، فقط ترس برش داشته بود چون نمی دانست چه فکری توی کله آصف است. آصف به تحقیر دستی تکان داد. قبول، بخشیدم. صدایش کمی آرام شده بود. البته توی این دنیا هیچی مفتی گیر آدم نمی آید و این گذشت من هم یک نموره خرج دارد. کمال گفت: منصفانه است. ولی اضافه کرد: هیچی مفتکی نیست. آصف یک قدم به طرف حسن برداشت و گفت: تو هزاره‌ای خوششانسی هستی، چون فقط امروز است که این معامله به قیمت بادبادک آبی تمام می شود. معامله منصفانه است بچه ها، مگر نه؟ کمال گفت: از منصفانه هم آنورتر. حتی از جایی که ایستاده بودم دیدم که ترس توی چشمهای حسن خزید، اما سرش را تکان داد. امیرآقا مسابقه را برده و من این بادبادک را برای او گرفتم. ناحق هم نگرفتم. این بادبادک مال اوست. آصف گفت: هزاره‌ای با وفا. این سگ با وفا. خنده کمال گوشخراش و عصبی بود. اما قبل از این که خودت را قربانی او بکنی، به این موضوع خوب فکر کن. آیا او هم برای تو این کار را می کند؟ هیچ وقت از خودت پرسیده ای چرا وقتی مهمان دارد، تو را توی بازی راه نمی دهد؟ چرا وقتی کسی دوروبرش نیست، با تو بازی می کند؟ من شیر فهمت می کنم هزاره ای، چون برای او تو چیزی نیستی الا یک حیوان خانگی بیریخت. مثل چیزی که آدم وقتی حوصله‌اش سر می رود باهاش بازی می کند و وقتی هم کلافه می شود با لگد پرتش می کند آن طرف. هیچ وقت خودت را گول نزن و خیال برت ندارد که چیزی بیشتر از این هستی. حسن گفت: من و امیر آقا دوست هم دیگر هستیم. صورتش برافروخته به نظر می آمد. آصف خندید و گفت: دوست؟ ای بدبخت بیچاره، بالاخره یک روزی از این خواب خوش بیدار می شوی و می فهمی که چه دوست خوبی برایت بوده. حالا بس دیگه، آن بادبادک را بدش به ما. حسن دولا شد و سنگی از روی زمین برداشت. آصف یک خورد، یک قدم عقب رفت و ایستاد. آخرین مهلت است هزاره ای. حسن در جواب دستی را که سنگ تویش بود آماده ی زدن کرد. هر طور میلت است. آصف دکمه های پالتویش را باز کرد و آن را درآورد. آهسته و با طمأنینه تا کرد. گذاشتش پای دیوار. دهانم را باز کردم. نزدیک بود چیزی بگویم. نزدیک بود. اگر گفته بودم شاید مسیر زندگیم عوض می شد. اما نگفتم. فقط تماشا کردم. آصف با دست اشاره‌ای کرد و آن دو پسر از هم فاصله گرفتند و نیم دایره‌ای درست کردند و حسن را توی کوچه به دام انداختند. آصف گفت: نظرم عوض شد. می‌گذارم بادبادک را برای خودت نگهداری هزاره‌ای. می‌گذارم برای خودت نگهش داری تا هر وقت نگاهش کردی یاد کاری بیفتی که الان می‌خواهم باهات بکنم. بعد حمله ور شد. حسن سنگ را پرت کرد. خورد به پیشانی آصف. آصف نعره زنان خودش را انداخت روی حسن و زدش زمین. ولی و کمال هم پشت سرش. دست مشت شده ام را گاز گرفتم. چشمهایم را بستم. صفحه 86. یک خاطره. می دانستید که شما و حسن از یک پستان شیر خورده اید؟ این را می دانستید امیر آقا. اسم آن زن سکینه بود. یک زن چشمابی و باوقار هزاره‌ای اهل بامیان بود و برایتان ترانه های قدیمی عروسی ها را می خواند. می گویند بین کسانی که از یک پستان شیر خورده باشند پیوند برادری هست. این را می دانستی؟ یک خاطره. نفری یک روپیه بچه ها. نفری فقط یک روپیه. و من از حقایق پرده بر می دارم. پیرمردی پای دیواری کاهگلی می نشیند. چشمهای نابینایش مثل نقره مذابی است که ته دو کاسه گود مانده است. پیرمرد فالگیر که روی چوب دستی قوز کرده دست پینه بستش را به گونه های گود افتاده خود می کشد. فنجان ها جلوی ما هستند. برای دانستن حقیقت نفری یک روپیه چیز زیادی است. حسن سکه‌ای کف دست چغرش می اندازد. من هم مال خودم را می اندازم. فالگیر پیر زمزمه می کند بسم الله الرحمن الرحیم. اول دست حسن را می گیرد. ناخن شاخیش را در کف دست او به حرکت در می آورد. هی می چرخاند و می چرخاند. می چرخاند و می چرخاند. بعد همان انگشت را به صورت حسن میبرد و همینطور که آهسته رد انحنای گونه ها و طرح گوش ها را میگیرد صدای خشک و خشنداری در میآورد. قسمت کبر بسته انگشت هایش را به چشم های حسن میکشد. درست همانجا از حرکت میایستد. لفتش میدهد. یک هو قیافه پیرمرد یک حالی میشود. من و حسن با هم نگاهی رد و بدل می کنیم. پیرمرد دست حسن را می گیرد و سکه را کف دستش می گذارد، رو می کند به من و می گوید: تو در چه حالی جوانک؟ از آن طرف دیوار بانگ خروسی می آید. پیرمرد دستش را می آورد جلو، من دستم را عقب می کشم. صفحه 87. یک خواب. توی کولاک گم شدم. باد زوزه می کشد، پوره های گزنده برف را توی چشم هایم می پاشد. در میان بوران تلو تلو می خورم. با فریاد کمک می خواهم. اما باد فریادهای مرا در خود خفه می کند. می خورم زمین و نفس نفس زنان روی برف ولو می شوم. توی سفیدی گم و گور می شوم. باد توی گوشم نعره می کشد. می بینم که باد رد پای تازم را پاک می کند. حالا شبحی هستم. خیال می کنم شبحی هستم بدون هیچ رد پایی. دوباره فریاد می زنم. امید هم مثل رد پایم محو می شود. اما این بار پاسخ ضعیفی می شنوم. دستم را سپر چشمهایم می کنم و به هر مکافاتی که شده می نشینم. از آن سوی پرده مواج برف یک آن چیز متحرکی می بینم. حرکت رنگ ها. طرح آشنایی پدیدار می شود. دستی به سویم دراز می شود. کف آن دست بریدگی های عمیق و موازی را می بینم که خون ازشان می چکد و روی برف ها می ریزد. آن دست را می گیرم و ناگهان برفی در کار نیست. ما در یک زمین سرسبز ایستاده ایم با باریکه‌ای از ابرهای نرم که بالای سرمان در حرکت هستند. سرم را بلند می کنم و آسمان صاف را می بینم که پر شده از بادبادک های رنگی، سبز، زرد، قرمز و نارنجی. آنها در روشنایی بعد از ظهر می درخشند. صفحه 88. کوچه را آتو آشغال و پاره آجر برداشته بود. تایرهای درب و داغون دوچرخه، بطری هایی که برچسبشان کنده شده، مجله های پاره پوره، روزنامه های زرد شده، تمام اینها در میان توده ای از آجر و بلوک سیمانی پخش و پلا بودند. بخاری چدنی زنگ زده‌ای با دریچه‌ای گشاد یک وری افتاده و تکیه‌اش به دیوار بود. اما در بین این زباله‌ها از دو چیز نمی‌توانستم چشم بردارم. یکیش بادبادک آبی بود که نزدیک همان بخاری چدنی به دیوار تکیه داده بود و دیگری شلوار مخمل کبریتی قهوه‌ای رنگ حسن که روی تلی از آجر کهنه‌ها پرد شده بود. ولی داشت می گفت نمی دانم. پدرم می گوید این کار گناه است. در این حال دو دل هیجان زده و ترسیده به نظر می رسید. حسن روی زمین افتاده و سینه‌اش به زمین چسبیده بود. کمال و ولی هر کدام یک دستش را گرفته، پیچانده و از آرنج خم کرده بودند، طوری که دست‌های حسن به پشتش چسبیده بود. آصف بالای سر آنها ایستاده بود و داشت با پاشنه چکمه‌های برفیش پشت گردن حسن را فشار می‌داد. آصف گفت: پدرت از کجا می‌فهمد؟ تازه ادب کردن یک احمق بی‌شعور هیچ هم گناه ندارد. ولی زیر لب گفت: نمی‌دانم. آصف گفت: هر طور میلت است. رو کرد به کمال: تو چی؟ من؟ خب. آصف گفت: اون یک هزاره ایست، همین. اما کمال نگاه هم نمی کرد. آصف با تندی گفت: خیلی خوب، تنها کاری که از شما بی عرضه ها می خواهم این است که او را همینطور روی زمین نگه دارید. دیگه این کار را که می توانید بکنید. ولی و کمال سر تکان دادند که بله. انگار راحت شدند. آصف پشت حسن زانو زد. دستهایش را روی باسن او گذاشت و کپلهای برهنه‌اش را بلند کرد. یک دستش را روی پشت حسن گذاشت و با دست دیگرش سگک کمربندش را گشود. زیپ شلوارش را باز کرد. لباس زیرش را پایین کشید. خودش را پشت حسن جا به جا کرد. حسن تقلا نمی کرد. حتی صدایش هم در نمی آمد. کمی سرش را تکان داد و من یک آن قیافه‌اش را دیدم. حاکی از تسلیم بود. آنجور نگاه کردن را قبلا دیده بودم. نگاه گوسفند قربانی بود.